به نام بخش خصوصی نتونن که منافع رو چپاول کنن، غارت کنن و پرونده های سنگین و حقوقی و جزایی در پی اون شکل بگیره که خروجی محتوم اون اعتراضات اجتماعی، اعتراضات به حق کارگران، صاحبان حساب‌هایی که تو بعضی از مؤسسات مالی غیر مجاز ما شاهدش بودیم دیگه، این اتفاقات یکی دو ساله اخیر. من می‌خواستم اینا رو به عنوان ذکر مثال عنوان کنم از چالش‌های مردمی شدن اقتصاد یا دست کم اجرای غلط مردمی شدن اقتصاد. بفرمایید.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به درستی به این نکته اشاره کردن که مشکل اقتصاد ما دولتی بودن در موارد غیر ضرور و استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی. برای این عبور از این تنگناها، عبور از این مشکلات هم ایشون راهکار دادن و به مشارکت حداکثری نهادهای اجتماعی و مردم در عرصه‌های مختلف اهم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی اشاره کردن. متاسفانه در دهه‌های اخیر ما تجربه نیک از خصوصی سازی‌ها در کشورمون شاهد نبودیم. یکی از مهمترین دلیل این شکست خصوصی‌سازی ها در کشور ما متاسفانه نبود شفافیت در عرصه واگذاری ها بوده است. به کرات دیده شده که متاسفانه به افراد لایق و شایسته واگذار نمیشه کارخانه های مختلف، شرکت های مختلفی که باید واگذار بشن. فرایند واگذاری شفاف نیست و بعد از مدتی کاشف به اموال میاد که اون صاحب کارخونه اصلا در صدد کمک به تولید، کمک به شکوفایی تولید کشور و کمک به نیروی انسانی کشور نبوده و صرفا با اغراض تجاری و منفعت شخصی اومده شرکت کرده و در روند غیر شفاف خصوصی‌سازی ها از طریق رانت‌های مختلف صاحب اون کارخونه یا شرکت ملی و دولتی شده.
یعنی شما با اصل خصوصی‌سازی موافق هستید اما در کیفیت اجرای اون نقد دارید؟
شکی نیست که از جمله موارد بسیار ضروریه که ما بعد 40 سال باید با شتاب بیشتری حتی این خصوصی سازی ها رو ادامه بدیم، ولی خصوصی سازی به معنای نظارت نکردن دولت نیست. خصوصی سازی به معنای رها کردن عرصه اقتصاد به یه عده اشخاص خاص نیست. دولت همواره باید این نظارتشو داشته باشه. دولت علارغم اینکه کمترین دخالت رو باید داشته باشه تو این روندهای اقتصادی، ولی باید بیشترین نظارت ها رو داشته باشه و این نتایج نظارتش رو در اختیار مردم قرار بذاره، چون در نهایت افکار عمومی است که قضاوت میکنن این خصوصی سازی ها به خوبی صورت گرفته و به سر منزل مقصود رسیده یا نه. و مشکل دیگه‌ای که ما متاسفانه باید اشاره کنیم در عرصه همین خصوصی سازی ها، عدم رسیدگی به موقع قوه قضاییه به پرونده های واگذاری و خصوصی سازی های تزیینی و همراه با تبانی بوده است. متاسفانه ما شاهدیم که مواردی بوده کار از کار گذشته، کارخونه ها تعطیل شدن، ورشکست شدن شرکت ها، نیروی انسانی بیکار شده، بزهکاری اجتماعی به تبع اون زیاد شده و ما بعد چند سال حالا اومدیم میخوایم رسیدگی کنیم و به قول معروف کار از کار گذشته و دیگه نمیشه اون کارخونه رو سرپا نگه داشت و تجربه شایان ذکری از خصوصی سازی موفق متاسفانه تو کشورمون نداشت. اینم راه حلش اینه که عرصه واگذاری ها رو شفاف کنیم تا اون کسایی که واقعا تو عرصه اقتصاد و تولید دلسوز این مردم هستن، ما کمتر کسی رو نداریم تو کشور ما که بخوان از طریق ثروت هایی که از راه های مشروع به دست آوردن بخوان به تولید کمک کنن، بخوان نیروی انسانی کشور رو به حد اعلای شکوفایی برسونن، ولی متاسفانه به دلیل پنهانکاری ها و عدم شفافیت تو فرآیند واگذاری تنها به یه عده خاصی واگذار شده تو این 40 سال گذشته که باید حتما این روند اصلاح پیدا کنه، چون ما قوانین خوبی هم به نسبت داریم در زمینه حمایت از تولید داخلی. همون قانون بهبود فضای کسب و کار ما داریم که اگه بخوایم اجرا کنیم تحول بزرگی تو کشور رخ میده و ما حتی امتیازات خاصی برای افراد داخل کشور قائل شدیم که تو مناقصات برای اونا یه امتیازی قائل میشیم نسبت به افرادی که خارج از کشور میخوان بیان سرمایه گذاری کنن. بالاخره ما این پتانسیل رو داریم، ولی متاسفانه در عرصه اجرا به خوبی نتونستیم اونا رو اجرا کنیم و تجربیات متاسفانه تلخی رو داشتیم.
جناب آقای اولادی، در بحث مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و حوزه خصوصی سازی ها یک گزاره‌ای که مطرح میشه اینه که مردمی شدن اقتصاد یعنی واگذاری امور اقتصادی و کارخونه ها و شرکت ها و نهادهای از این قبیل به مردم مستلزم توانایی مردم هست، در حالی که ما میدونیم که توده مردم، بدنه جامعه ما، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ سابقه اداره شاید خیلی صلاحیتی نداشته باشن برای اداره یک کارخونه. از طرف دیگه خب سرمایه‌داران هم ما میبینیم که تجربه اینی که دو دهه اخیر تجربه درخشانی دست کم نبوده. چجوری میشین دو تا رو با هم جمع کرد؟ ارزیابی شما چی هست؟
هر شبه خدمتتون که اولا نکته‌ای که در گفتگوی قبلی فرمودن دوستمون در خصوص سمنها، ما باید این رو بپذیریم که در خصوص سمنها ابتکار عمل به صورت 100% دست دولت نیست. سایر مسائل هم هست که باید به اونها هم پرداخت، نه سمنها، خود جامعه مدنی در معنای اعم کلمه. ما امروز مشکلاتی که داریم که به همه شؤونات کشورداری مرتبطه و نمیتونیم بهره‌های کافی از این مسئله ببریم، برمیگرده به چیزهایی که دولت هست ولی بجز دولت هم سایر مسائل وجود داره. اما در خصوص
اسخایی میکنم، این دولت در ادبیات شما دولت در معنای قوه اجرایی هست یا دولت در مفهوم عامش یا در معنای ایرانی کلمه حکومت؟
دولت یک مفهومی که ما داریم، دولت در معنای استیت و یک دولت در معنای گاورنمنت که قوه مجریه هست. من کلمه‌ای که از معنایی که از دولت اراده کردم قوه مجریه بود، یعنی من سعی میکنم تو ادبیاتم همون دولتی که در کشورهای دیگر مراد کل سه قوه هست رو در حالا ادبیات داخلی ما نظام میگیم. من دولت منظورم همه قوه مجریه است، که منظورم این است که خود مثلا فرض کنید میگم قوه مجریه یا دولت به معنای اخص کلمه فعال 100% نیست ابتکار.
یعنی شما معتقدید که عواملی خارج از دولت هم دخیله؟
بله.
چه عواملی؟
مثل قوه قضاییه. مثلا ببینید دوستمون اشاره کردن به قانون قوانین مختلف عادی. ببینید مثلا ما در قانون هندسه کیفری داریم ماده 66 و اینها که مثلا مقرر کرده که باید همکاری کند در مسائل زیست محیطی، مسائل فرهنگی و اینها با سمنها، یکیشون سمنه. خب قوه قضاییه چه کارنامه‌ای داشته؟ یا خود قوه مجریه، ما حالا میگیم تمام ابتکار عمل دست قوه مجریه نیست، ولی قوه مجریه هم خوب عمل نکرده. یا اون طرف ماجرا قوه مقننه، آیا چطور تونسته مقررات گذاری کنه، قانون گذاری کنه در خصوص ورود سمنها؟ یا فعالیت احزاب، ما امروز احزاب به عنوان یک مثال جهت حالا عینی شدن ماجرا در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا، اگر چنانچه که شخصی در عضویت حزبی در میاد به او پول میدن. در ایران کاملا ماجرا برعکسه، یعنی از اعضای حزب پول میگیرن. این یعنی ناکارآمدی احزاب. باید احزاب مثلا در بازاریابی سیاسی حضور داشته باشن.
البته آیه ولادی اسخایی میکنم، من میون فرمایشات شما، حق عضویت در احزاب یک امر متداول هست. بالاخره یکی از منابع مالی که احزاب در اختیارشون هست همین حق عضویت هایی است که اعضاشون پرداخت میکنن، البته که در انحصار این قشر نیست، یعنی منابع مالی دیگه هم تعریف میشه. بفرمایید.
دقیقاً من منظورم همینه. تو ایران تمام حیات و ممات اقتصادی حزب وابسته به حق عضویته، در حالی که در کشورهای غربی اینطور نیست. بعد در خصوص خصوصی سازی هم من یک نکته ای رو عرض کنم. ما همون زمان که کارخونه های مختلف رو وقتی مصادره میکردیم در بحبوحه انقلاب، در حاکمیتی کردن و دولتی کردن ابعاد مختلف اقتصاد عجولانه و سراسیمه عمل کردیم. الان هم در خصوص خصوصی سازی داریم این اتفاق میفته. خب خصوصی سازی امر مبارکی است، کوچک شدن دولت، چابک شدن دولت خیلی مهمه. این بوروکراسی فشلی که آری از هر گونه عقلانیت بوروکراتی که این هر چقدر کوچکتر بشه به نفع مردم و به نفع دولت هست. اما ما نباید در خصوصی سازی نابخردانه عمل کنیم. مثالی که شما زدید در خصوص هفت تبه خیلی مثال مهمی بود. ما امروز میگیم که بله دولت باید کوچک بشه، خصوصی سازی اتفاق بیفته، خب فبها. اما بعدش چی؟ ما میبینیم که دولت در مقام ایفای وظایف حاکمیتی خودش ناتوان ظاهر میشه. خب اینجا من دولت در معنای استیت کل قوای سگانه منظورمه. این دولت در ادای وظایف حاکمیتیش که در همه جای دنیا در ید دولت هست و جز امور حاکمیتی قلمداد میشه، این دولت نمیتونه به خوبی در اونها عمل کنه. آیا دولت ما در خصوص مسئله آموزش و پرورش که طبق قانون اساسی ما باید در دست دولت باشه چجوری عمل کرده؟ در بحث‌های دیگه، در بحث بهداشت چجوری عمل کرده؟ حالا ما بیایم کارخانه‌های بزرگ، کارخانه‌های مادر رو از بدنه دولت به این شکلی که الان هست جدا کنیم و بدیم به بخش خصوصی و بگیم دولت نظارت کنه. خب دولت نمیتونه در شرایط فعلی. یعنی درسته کارآمد شدن دولت مستلزم کوچک شدن دولته و ما هم میگیم که کوچک شدن دولت باید قبلش کارآمد شدن دولت وجود داشته باشه. اینها یک رابطه علت دو سویه هست بین اینها. ولی من معتقدم که خصوصی سازی اتفاق بیفته، اما کاملا کارشناسی شده و کاملا با طمأنینه. اما در خصوص سوال آخر شما چی فرمودید؟ سوال آخر شما
بنده نکته مورد تاکید من همین بحث خصوصی سازی بود که اشاره کردید که موانعش چی است و چه باید کرد. یعنی سوای بحث شفافیت، این که تا چه میزان میشه مردم رو قدرتمند کرد، گروه های اجتماعی رو که وارد عرصه مدیریتی بشن و عملا حوزه اقتصاد رو به کنشگری بدنه اجتماع تزریق کنیم، اینو تبدیل کنیم، این رو چه باید کرد. موانع قانونی اینا اشاره کرده، چون تو بحث قانون اساسی ما ذیل همون اصل 44 نقطه‌ای که وجود داره، برق، فولاد، مخابرات، صنایع بزرگ، حتی رادیو و تلویزیون در اختیار و در زمره وظایف دولت تلقی شده. چون بعضی معتقدن که ما از حیث قانون اساسی دچار موانع هستیم، بعضی معتقدن که خیر، قانون اساسی ما حتی تو همین مضامینش مترقی هست، منتها کلیات را ذکر کرده. نکته خیلی مهمیه و چون کلیات رو ذکر کرده، قوانین عادی میتونه استثناءاتی بر قانون اساسی تحمیل کنه که عملا برخی از اصول قانون اساسی تعطیل بشه. من فکر کنم که یک موازنه منطقی و معقولی بین اینها باید ما صورت بدیم، چه بخش قانونگذاری ما، چه بخش اجرایی ما و چه خود مردم. یعنی ما شاید نباید خیلی انتظار داشته باشیم که دولت به مثابه قوه حاکمیتی اختیارات و وظایف خودش رو واگذار کنه. اساسا میل به قدرتمند بودن و ماندن و میل به افزایش دایره اختیارات در همه سیاستمداران شاید وجود داشته باشه. خود جامعه چگونه باید این رو در واقع تبدیل کنه و تغییر بده به وضعیتی که خودش وسط میدان باشه و بتونه مدیریت کنه. مثال آموزش رو شما اشاره کردید، وارد بخش دیگه گفتگو میشیم. جناب آقای دکتر درخشان عزیز، مردمی شدن حوزه فرهنگ، باز یکی از حوزه‌های پرمناقشه ما در جامعهمون بحث فرهنگ هست، بحث هنر هست، بحث آموزش هست، که آیا این حوزه در زمره وظایف و اختیارات حاکمیتی هست، تا چند اندازه حاکمیتی هست، تا چند اندازه مردمی هست، و همچنان یک حوزه پرمناقشه هست، محل نزاع و تلاقی افکار نخبگان ما هست. در حوزه فرهنگ چه باید کرد و مصادیق مردمی شدن فرهنگ چی هست؟
ببینید، ما باید تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم. نمیشه مردم ما تو عرصه سیاست، تو عرصه انتخابات نهایت بصیرت رو داشته باشند و به بلوغ کامل رسیده باشند، ولی تو عرصه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ما این باور رو نداشته باشیم به مردم از سوی مسئولی. ما متاسفانه تو 40 سال گذشته اونطور که باید و شاید تو زمینه‌های غیر سیاسی به مردم آنطور که باید بهای خاصی ندادیم. ببینید، ما کشورمون پول‌های معلق خیلی هستش، خیرین زیادی داریم، ثروتمندای زیادی داریم و متأسفانه یکی از گله‌هایی که این ثروتمندان می‌کنن که نگاه دولت به اونا یه نگاه تهدید محوره، در حالی که باید این نگاه رو تغییر بدیم به نگاه فرصت محور. چطور میشه که ما سرمایه گذاری داریم که تو خارج از کشور چندین کارخونه، چندین شرکت تولیدی داره با موفقیت به تولید خودش ادامه میده، ولی همین سرمایه گذار تو کشور ما میاد یه تشکل اقتصادی کوچکی برای خودش بنا میکنه و شکست میخوره؟ این قطعا تقصیر این سرمایه گذار نیست، چرا که تجربه گذشتهشو ما تو خارج از کشور و بقیه زمینه ها ما داریم و بالاخره باید این زمینه ها رو دولت برای این افراد فراهم کنه. دولت باید تا حد امکان از هزینه های خودش در عرصه های مختلف بکاهه، تا با بها دادن به این خیرانی که واقعا پای کار هستن. ما دو زمینه حداقل خیرین مدرسه ساز تجربه موفقی رو داشتیم تو دهه‌های گذشته و بسیاری از مدارس توسط همین خیرین مدرسه ساز بنا شدن. و تو عرصه های دیگه به طور مثال، مثلا در عرصه فرهنگ ما میتونیم همین ساخت سینماها، بعد جشنواره‌های مردمی رو گسترش بدیم، جشنواره‌های مانند دفاع مقدس که بالاخره مردم ما مردم شهید پروری هستن، علاقه خاصی با دفاع مقدس و ارزش‌های مذهبی و ایدئولوژی خودشون دارن، و چه بهتر که ما از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم و این عرصه فرهنگ نظیر سینما، نظیر کتاب رو واگذار کنیم به مردم و حتی امکان تو این شرایط سخت اقتصادی از هزینه‌های دولت بکاهیم.
واگذاری امور فرهنگی به مردم تحت شرایطی که ما در وضعیت جنگ فرهنگی، ناتوی فرهنگی، حالا شبیخون فرهنگی و مفاهیمی از این قبیل که بارها از سوی مقام معظم رهبری عنوان شده ما قرار داریم، و بعضی هم معتقدن که واگذاری صفر تا صد امور شاید به ولنگاری فرهنگی منتهی بشه، شاید یه آسیب جدی باشه. یعنی که حوزه هنر، سینما، موسیقی و نشر تا چه اندازه میشه مردمی باشه؟ آیا صرفاً در حوزه زیربنایی و تأسیسات هست، احداث هست؟ چون در حوزه آموزش هم این نکته که دوست دارم شما اشاره کنید بحث مدارس غیر انتفاعی هست، یعنی حوزه مدیریت و حوزه نقش آفرینی جدی در حوزه آموزش و واگذاری امور و غیر دولتی شدن حوزه آموزش یکی از تنگناها و در واقع چالش‌های جدی ما در حوزه آموزش است. این تجربه رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، در عرصه مدارس غیر انتفاعی متأسفانه این مدارس تبدیل به جولانگاه به رخ کشیدن ثروت برخی از افراد و فاصله آموزشی و طبقاتی حتی بین دانش آموزان این کشور شده است. ما باید با تعریف حداقل معیارهای آموزشی برای دانش آموزان کشورمون در همه مدارس این اصول رو پیاده کنیم، و حال اگر کسی توانایی مالی بیشتری داره، فراتر از اون حداقلیات، فراتر از حداقلیاتی که لازمه، حق هر شهروند ایرانی، حق هر دانش آموز ایرانی، هر کس فراتر از اون میخواد میتونه هزینه بیشتری داشته باشه، و ما نمیتونیم عرصه فعالیت اقتصادی رو حتی تو عرصه مدارس غیر انتفاعی به طور کلی مسدود کنیم. ولی این وظیفه دولتی که حداقل آموزش ها رو تو مدارس دولتی خودش برپا کنه، و فراتر از اون میتونه مدارس غیر انتفاعی هم فعالیت کنه. در حالی که ما تجربه تو کشور خودمون داشتیم، خیلی از دانش آموزان از همون اصول اولی و حداقلی که دولت باید فراهم کنه محروم هستن، و یه آتش کاذبی تو حتی مدارس دولتی بنا شده که و خود دولت بنا شده که این دانش آموزا رو متاسفانه سوق میدن به سمت مدارس غیر انتفاعی. و با وجود این ضعف اقتصادی که متاسفانه برخی از خانواده هامون برخوردارن، بنای همون نابرابری از درون مدرسه ها گذاشته میشه و این نابرابری تا آخر ادامه پیدا میکنه. نکته که من فراتر از این میخوام اشاره کنم، میخوام بگم که با وجود گذشته بدبینانه که ما نسبت به احزاب و تشکل‌ها از رژیم گذشته داشتیم و ضعف کار گروهی که حالا میشه گفت به نسبت در میان ما مردم هستش، این ضعف کار گروهی، ولی مردم ایران تو بزنگاه‌هایی که باید حاضر می‌شدن، از قبیل همین مسائلی که در مورد سیلاب اخیر وجود داشته، ما دیدیم حضور فعال مردم، حضور فعال سمنها، حضور فعال تشکل‌های مردم نهاد تونست اون استانداردهای کمک رسانی رو فراتر ببره، و این امر حداقلی که دولت نمیتونست به تنهایی این عرصه رو اداره کنه، و باید در وزارت کشور و سایر نهادهای متولی بتونن این مقررات گذاری رو در زمینه تشکیل سمنها، تشکیل احزاب تا حد امکان کاهش بدن، ولی از اون طرف نظارت رو باید بیشتر کنن که به بهانه تشکیل سمن، تشکیل احزاب، کلاهبرداری از مردم صورت نگیره و از احساسات اونا سوء استفاده نشه.
جناب آقای اولادی، مردمی شدن فرهنگ و حوزه هنر و سینما و نشر و موسیقی و اینها مواردی که اشاره شد، و بحث آموزش، دو حوزه کلیدی که تحت عنوان فرهنگ و آموزش مطرح میشه و یکی از بسترهای مردمی شدن امور هست، رو شما چگونه ارزیابی میکنید و تحلیلتون چی هست؟
عرشه خدمتتون که بحث آموزش خب بحث گسترده و خیلی عریض و طویل است و گفتگوی مستوفایی میطلبه، اما من به همین نکته بسنده میکنم که بنده برخلاف مسائل اقتصادی معتقدم که در مقوله فرهنگ باید متولی خود مردم باشند، و بهترین دلیل هم برای درستی این مدعا 40 سال تجربه گذشته هست که بزرگان این نظام هم راضی نیستن از بخش فرهنگی کشور، و چه بسا به بعضی وقتا به خود مردم عادی خطاب میکنن و در واقع از اونها مطالبه میکنن به جای اینکه از دستگاه‌های متولی مطالبه کنه.
بله، بساطش به اختیاره که
بله.
رهبر معظم انقلاب اشاره کردن ناظر به همین موضوع هست تا حدی.
اما به طور خاص آموزش پرورش چون نکته مهمی هست که حضرت عالی به درستی فرمودید، در خصوص آموزش پرورش و آموزش و تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی مشارکت مردم چگونه باشد؟ خب این نکته مهم و خیلی حساسی که امروز در کشور ما شاهدش هستیم بحث مدارس غیر انتفاعی. ببینید بعضی از اندیشمندان غربی خیلی خوب این مسئله رو دیدن، در داخل کشور هم بعضی از روشنفکران و اندیشمندان ما این مسئله رو بهش پرداختن. اینم این که ما متاسفانه به مرور زمان کسب علم و دریافت و رسیدن به یک موقعیت‌های اجتماعی هم یک موضوع طبقاتی شده. ببینید ما مثلا در کنکور سراسری خب خواهی آناخواه اینا هر مدرسه‌ای که درس بخونن میرسن یک جایی که رقابتی است. شما یک دانش آموز رو میبینید که در تهران 25 میلیون تومان شهریه‌شه، خب این آموزش خوبی میبینه، در حالی که یک دانش آموز رو میبینید که این حتی کلاس برای درس خوندن نداره. بعدن ما میبینیم که اینها در یک جایی به نام کنکور میرسن کنار همدیگه و اونجا رقابت میکنن. یعنی الان دانشگاه‌های برتر کشور، دانشگاه‌های تهران رو وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که اغلب از خانواده‌های متمکنی هستن، علاوه بر در رشته‌های فنی، هرچند هستن از خانواده‌های در طبقات پایین‌تر، اما غلبه رو عرض میکنن. خب ما برمیگرده به همون بحث مشارکت عمومی و مشارکت مردمی که چجوری باشه. ما وقتی میگیم مشارکت مردمی این رو یک چیز مقدسی میدونیم و تمام درهای سیاست‌گذاری رو باز میکنیم و تمام ابتکار عمل رو میدیم به مردم. این غلطه. ما اگر بناست از توان مردم، از ظرفیت مردم استفاده کنیم، بهترین کار اینه که آراء مردم رو جلب کنیم، بهترین کار اینه که در تصمیم گیری مردم دخیل باشن نه در اجرا. اگر مثلا ما میخوایم مردم در مقوله فرهنگ، مثلا در سینما، در هنر، یا مثلا در مقوله آموزش پرورش مشارکت عمومی، بنده اینو اینجوری ترجمه میکنم که یعنی حضور رأی و نظر مردم، نه صرفا حضور فیزیکی مردم. و اگر ما از مشارکت عمومی فقط حضور در سیل و زلزله و امثال و ذالک رو بفهمیم، به خطا رفتیم. ببینید در وهله اول کمک به سیل زدگان و زلزله زدگان و اینها وظیفه دولته. اگر مردم حضور پیدا میکنن، این رو هم ما باید ببینیم، خیلی وقتها مشکلات زیادی رو ایجاد میکنن. ما در همین قضیه سیل دیدیم که حضور سلبریتی ها در یا زلزله قبلی و کسب پولهای خیلی زیاد از مردم بدون اینکه هیچ نظارتی باشه رو اینها و حضور سمنها. امروز دولت ما میگیم حالا سمنها باید فعالیت داشته باشن و اینها، ولی از یک طرف خیلی سمنهای محدودی فعالن و رو اون سمنهای محدود هم نظارت نیست. خب اینو باید چی کار کرد؟
بسیار خب، وقتمون بسیار اندک هست جناب دکتر درخشان، در حد 30 ثانیه تا یک دقیقه اگر جنبندی دارید یا اگر نکته خاصی مد نظرتون هست که بهش اشاره نشده بفرمایید، میشنویم.
درباره جنبندی بس میخوام بگم که یکی از بیانات مؤکد مقام معظم رهبری که در دیدار با دانشجویان علم و سنت در سال 87 ایشون فرمودن اینه که بنای جمهوری اسلامی ایران اعتقاد به مشارکت مردم، علاوه بر این که باید آرای مردمی در تصمیم گیری ها دخیل باشه، تو عرصه اجرا ما نیاز مبرمی به حضور مردم داریم. دوستمون مثال زدن که در قضایای اخیر سلبریتی ها علاوه بر این که کمک های زیادی کردن، یه سری مشکلات دیگه هم آفریدن. ما نباید این ریشه این مشکلات از خود سلبریتی ها یا جامعه مدنی بدونیم، خود جامعه مدنی، خود اون تشکل‌های مردم نهاد، اگه ما با فضای نسبتاً آزادی براشون قائل میشیم، خودشون میتونن حتی بر خودشون هم نظارت داشته باشن و باید دولت همچون یه سایه‌ای باشه که فقط وظیفه نظارتش رو انجام بده و تا نیاز مبرمی به حضورش نباشه، نباید پاشو فراتر بذاره و دخیل بشه تو عرصه مشارکت مردم. یعنی اصلو بر مشارکت مردمی میذاریم و در موارد نیاز و ضرورت دولت میتونه دخالت کنه و این فقط با وظیفه دقیق نظارتی دولت محقق میشه.
جناب ولادی، جنبندی شما خیلی کوتاه، اگر نکته خاصی مد نظرتون هست.
من به طور کلی معتقدم که ما اگر بخوایم در مشارکت عمومی و مردمی به یک توفیقی دست پیدا کنیم، اول باید تصورمون رو نسبت به مقوله مردم روشن کنیم، بیان کنیم. مردم یعنی کی؟ مردم، مشارکت مردم یعنی اینکه همه مردم به تعبیر رهبری در دایره خودی ها قرار بگیرن و مبادا ما بدنه مردم رو دوتار تفکیک های خودی، غیر خودی، بیگانه، دشمن اینها بکنیم که تفکیک ایجاد بشه و شکاف ایجاد بشه. اگر این اتفاق بیفته و مردم رو صاحبان واقعی این نظام بدونیم و برای اونها نقش حیاتی قائل باشیم و نگاهمون رو نسبت به مقوله رأی مردم، قدرت مردم، حضور مردم اصلاح کنیم، حتما حوادث قهری طبیعی ما رو به سمت حضور 100% و فعالانه مردم سوق خواهد داد.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای حامد اولادی، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، و جناب آقای دکتر داور درخشان، دیگر کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید. بی‌نهایت ممنون و سپاسگزارم. عزیزان شنونده، برنامه سیاستنامه رو شنیدید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان خوبم، آدین شبتون به خیر باشه. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. خوشحال میشیم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان با ما در ارتباط باشید و ما رو از آخرین نقطه نظرات خودتون مطلع بفرمایید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. اما شما همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radiogoftogu در اختیار شماست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستان خودتون هم معرفی بکنید. 30035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به مانند همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. شما